أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در راستای توحیدی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمودند، حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه برای احساس این نوع توحید، یعنی توحید ذات و توحید صفات و توحید افعال، بحث مراقبه را پیش می‌کشند. و از اون جهت که ماه رجب عملاً ماه مراقبه است، سعی می‌کنیم که با فضای نظر به ماه رجب و سلوکی که در این ماه خدا به لطف خودش برای ما مقرر کرده است، اون توحید رو انشاءالله در سیر مراقبه‌ای که عرض خواهد شد بتونیم حس کنیم. حتما می دانید که شرط سیر الالله خب مراقبه است، هیچ کس هم منکر این نیست. شواهدی که ماه رجب این سیر الالله رو آرامتر و نرمتر میکنه از خود متونمون و سیره اولیا برمیاد. خب شما در روایاتتون دارید که ان رجب شهر الله، خودش فکر میخواد همه ماها که ماه خداست، چرا میگه رجب شهر الله؟ خب این یعنی یک نوع حضور خاصی حضرت حق در این ماه با ما داره. مراقبم یعنی این که ما بتونیم این احساس حضور خاص رو که حالا بعد مفصل انشاءالله عرض میشه این رو بیابیم. باز مثلا این روایت رو نگاه کنیم که میفرماد رجب شهر عظیم یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات. فرمان که ماه رجب ماه خیلی بزرگی است. چه بزرگی است که چی؟ بعد می فرمان در این ماه یضاعف الله فیه الحسنات، خدا حسنات رو زیاد میکنه، چند برابر میکنه. خب یعنی سیر انسان سریعتر انجام میشه. و یمحو فیه السیئات، موانع هم از بین میره. محو سیئات یعنی محو موانع. خب میخواید به جای برسید، روی کرد اگه درست شد، رجب خیلی حرف با ما داره. عمده این روی کرده مراقبه ایست، یعنی باید یه کاری کرد که ما شرایط مراقبه و احساس حضور حق رو و احساس حاضر شدن در محضر حق رو که واقعی ترین واقعیات عالم است در این ماه بتونیم در خودمون بیابیم. خب مگه ندارید اغلقت ابواب و نیران؟ خب یعنی چی؟ درهای آتش بسته میشه یعنی چی؟ مگه آتش همون کسرت نیست؟ یعنی راهیه که کسرات نمیتونند خیلی شما را مشغول کنند. مراقبه همینطوری پیش میاد که ما قدرت عبور از کسرات و احساس حضور در محضر حق رو بیابیم. و میگه توی ماه میشه امتحان کنیم. و فتحت ابواب الجنان، درهای بهش بردون باز میشه. بهش مقام جمع اسماء الهی است. مگه شما در توحید صفاتی نخوندین که انسان بتونه به جایی برسه که همه عالم رو آینه جمال اسماء الهی ببینه؟ باز شده است در این ماه، عمده اون روی کرده است. و یعنی اون عزم مراقبه که حالا عرض میکنیم به لطف الهی، این عزم مراقبه یه مرتبه شما رو در رجب قرار میده و اون عجایب نعماتی که درش هست. به قول علامه طباطبایی میفرمان با مراقبه تخم سعادت کاشته میشود. سعادت در فرهنگ این بزرگان یعنی بهترین ارتباط با خدا در ابدیت، به خصوص میگن با مراقبه کاشته میشه. حضرت آیت الله حسنزاده حفظ الله تعالی می فرمودند که مکررن علامه می فرمودند وقتی در روز مراقبم خوب باشه شبم زلاله. و موقعا من امید دارم که رفقا یه نتیجهی بگیرن از این ماه رجب. خب بله، حتما شنیدین اساتید میفرمان که مراقبه ذکر عملی است. شما میدونین که یک ذکر مرسوم داریم به لطف الهی، همین از کار عالیه که شما در ماه رجب دارین. یه ذکر عملی داریم، مراقبه ذکر عملی است. وقت اساتید فن دقیقا حرفشون حتی اینه که تا به مراقبه نرسیدین ذکرتون به دردتون خیلی نمیخوره. یعنی در فضای مراقبه ذکر مرسوم جا خودش رو باز میکنه. بنابراین یه کاری باید کرد حالا که فرصت ورود در مراقبه به ادله‌ای که عرض کردم در این ماه فراهمه، ورود مراقبه ای به این ماه داشته باشیم. حالا روشن میشه که در مراقبه یه نحو مجالست با محبوبمون برامون پدید میاد. حضرت علامه به تأسی از استادشون مرحوم حسین قلی همدانی مراحل مراقبه رو 4 تا میدونند. تو دل اینا همون توحیدایی که عرض کردم و انشاءالله میتونید پیدا کنید. خب مرحله اول مراقبه رو میفرمان با فضای مراقبه جانب خدا رو رعایت کردن. پس در واقع قسمت اول یا مرحله اول مراقبه همینه که اراده کند سالک جانب خدا را رعایت کنه. حالا بعد انشاءالله عرض میشه که چه برکاتی دارد اگه درست ورود پیدا کنیم. خب جانب خدا را رعایت کرده یعنی همین رعایت حرام و حلال الهی، اما با رجوع مراقبه یعنی اینی که میخواییم حس حضور در محضر حق رو تثبیت کنی. یه وقت از یکی برای اینکه جهنم نرد یا بهش برد
باشه اینم حرام و حلال خدا رو رعایت میکنه، ولی این دیگه در فضای مراقبه نیست. سوء اون توحیدایی که میشد از طریق مراقبه برسد، خب نمیرسه، جهنم نمیره. فرمود که این واجبات خدا رو و محرمات خدا رو به معنای جانب خدا رو رعایت کردن با فضای مراقبه، خب این شروعه که شما تو ماه رجب با همین واستغفر الله و اسأله توبه را دیدین که همین فرودی، یعنی یکی این که میخواین محرماتتون رو که اگر مرتکبید پاک کنید، و بعدم میخوان رجوع الالله داشته شین و اسأله توبه، یا همین که استغفر الله و توبه الیک، صبح میفرمان 70 بار بگو، عصر 70 بار، بعد اون ذکر را بگو. این ورود مراقبه‌ای جانب خدا را رعایت کردن خیلی هم مهمه که شما بدونید حرام چه بلایی سر آدم میاره. و استغفار برای همینه دیگه، یعنی میفهمیم که حرام چه بلایی سر ما میاره، که میفرمان ماه استغفار است. میبینیدم برای اینکه میخواید جانب رعایت احکام الهی را پاس بداری، پس مرحله اول را داشته باشید. در مرحله دوم میگه همواره خود را در پیشگاه خدا احساس کند. خب این همونه که شما وقتی میگوین که مثلا استغفر الله الذی لا اله الا هو وحده لا شریک له، یعنی تو عمل با اون حضور مراقبه این ذکر کار ازش میاد. عمده اینه که میفرماد که حالا که شرایط آماده شده است، یادت باشه که این احساس حضور خدا رو به خودت متوجه کن. حالا همه این واژه ها رو حساب است، یعنی اون علم تو رو آروم آروم به حس بکشون. در مرحله دوم یه همچی فضایی باید پیش بیاد به آدم دست بده. فرمان مرحله سوم، اندیشه یگانگی خدا را به احساس تبدیل کن. شما در مرحله دوم متذکر میشید که به خودتون که خدا رو من همه جایی بدانم، در پیشگاه خدا همیشه باشم. این ذکر خیلی خوبی است که دائم با هم که صحبتم میکنی در فضای مرحله دوم. خب این طوری میشه دیگه که در پیشگاه خدای رحمان یا در پیشگاه خدای سبحان من چی میتونم به تو بگم. دیدین وقتی اینجوری با هم حرف میزنین این حستون قوت میگیره، که داری مثلا با رفیقت حرف میزنین، اما خب بهش میگوی آخه در پیشگاه خدای سبحان من چطوری بتونم بپذیرم. این مرحله دوم. مرحله سوم با استدامت، به قول علامه میفرمان همین که دوام بدید به این حضوری که با تذکر براتون پیش اومده، احساس حضور خدا پیش میاد. که پس مرحله سوم اندیشه یگانگی رو به احساس، که اصطلاحا هم بهش میگن مرحله کأنه. روایت ها دارین دیگه، روایت مشهوری است که جناب جبرائیل نازل شدند محضر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، بعد که خب چطوری خدا را عبادت میکنی، اصطلاحا حدیثش مشهور است به مقام احسان. حالا تو همون فضا این دستور به ما دادن، پس اصل روایت روایت احسان است، ولی تو این شکل که حالا من میگم که به ما دستور دادن او عبدالله کأنک تراه، حالا کامل میخونم روایت، این قسمت بعدیش مال مقام سومه، میفرماند خدا را طوری عبادت کن که انگار داری میبینیش، و این فئن لم تکن ترا فانه یراک، حالا اگر که نمیتونی ببینیش متوجه باش که اون داره میبینه. این مقامی که حس زیر نظر حق بودن رو در خودتون تقویت میکنید، اینا میگن مقام کأنه. حالا در واقع همون توحید صفاتی میشه، حالا صفاتش هست اما هنوز ذاتش ظهور برامون نکرده. مثال ساده شو شما دارین دیگه، مثلا بچه داره مشق مینویسه، مادرش هم داره کارش هم میکنه، اما بچه میدونه داره زیر نظر مادرش مشق مینویسه. این حسه، این که زیر نظر مادرش داره مشق مینویسه، این در مقام کأنس برای اولیای الهی که در محضر حق خودشونو حس میکنن، به معنی این که زیر نظر حق هست. حالا سرش بالا نمیکنه حق رو ببینه، اما این حس داره که حق داره چی؟ کأنک تراک یراک، که اینطور که اون داره میبینه ته. پس مرحله سوم مراقبه که انشاءالله واردش میشید و واردش هستید، و ببینید حالا من ادله خوبی براتون دارم که این یه راه واقعی واقعی است، برای همینم حتما نتیجه میگیرید، یه راه سوبژکتیو و ذهنی و خیالی و فکری و سلیقه‌ای که اینا اصلا کارشون اینا نیست. پس مرحله سوم چی شد؟ این که انسان اندیشه یگانگی خدا را تبدیل به احساس کند. نتیجهش فوق‌العاده است، یعنی اگه استمرار داشته باشد، به قول استادا عمده مسئله استمراره، اگه در این حالت استمرار داشته باشد، به این معنا که چی؟ بناش نیست که این احساس حضور نذاره از دست بره. خب حالا حادثه ای اومده اینا ازش گرفت، خودش دنبالش دوباره برگردد به این احساس حضور. یعنی اگرم بعضن غفلتن از این احساس حضور خارج شد، خودش عزمش این نباشه که دنبال کند اون حادثه ها را برگردد. خیلی خوب است بزرگان ما، به شدت شما در چنین احوالاتی اونها را دیدید. فرماد که نتیجهش، خب همین یا ذوالجلال و الاکرام که شما تو همین اذکارتون دارید، این دیگه در واقع در مقامی است که دارید احساس را تبدیل به شهود میکنید. بر همین میگن در مرحله سوم اگر استمرار ببخشید، یواش یواش شهود ظهور میکنه که بشه و توحید ذات. خب چهارش بر واقع همینه دیگه. حضرت علامه میفرمان از دل مراقبه فوق مراقبه شهود پیش میآید، یعنی ذات رو در همه جا میبینه دیگه. یه وقت شما حی قیوم سمیع رو میبینی و متوجه ذات میشی، خوبه، مرحله سومه. ولی مستدام داشته باشید، مستدام ادا بدین، عکسش میشه، ذات رو میبینی به حیوم و قیومیش. اینا رو نگفتم که اون منجام، نمیخوام یه چیزایی بگم که ملموس نباشه، من قول میدم که این راهی را که دارم پیشنهاد میکنم، شما تو همین ماه رجب نتیجه میگیرین به لطف الهی، یا دقت کنین راه راه روشنی است. پس چی شد؟ اینا که دارید که گاهی میگون این کار کار خداست، یعنی یه صحنه ای را میبینید، یه پیروزی را میبینید، به خدا نسبت میدید. خوبه؟ یه وقتی که نه، خدا را میبینید، پیروزی را در خدا میبینید. این مرحله چهارم میشه. استادام قشنگ میفرمانده فرمان که خب شما که همدون در قلبتون یه حب الهی یا یه عشق جبلی دارید، این قیودات مثل یک خروار گرد و غبار روی این جبلی ما رو، این عشق الهی ما رو گرفته است. خب خودتون در ذات خودتون عین عشق به حضرت حقید، در اوج عشق به حق. علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو و مبین و عبدونی هازا صراط مستقیم. یعنی که تو که در یه همچه عهدی بودی، عهد اون سه با ما بودی، چطور شد؟ یعنی اصل ما که بحث هم علمیش هم فلسفیش هم عرفانیش همه چی گواهست که ما در این انس با حقیم. چون اخه خدا ما را خلق کنه، رابطه تجلیه دیگه، رابطه وجودی داریم با خدا دیگه. یعنی خدا ما را خلق کنه یعنی چی؟ یعنی آقا نسبت ما با خدا نیست که ما قرب الهی داریم. خدا ما را خلق کنه یعنی خلق که از رفته از نشسته از خونه شون یا همواره در تجلی است، وجود ما به وجود خدا همواره در صحنه است، یعنی در عین انس به خدا. کو پس این انس؟ میگن که ذات اون انس رو دارد. قیودات کثیره چون خرواری از غبار این ذات رو محجوب کرده است. راهش چیه؟ چرا میگن مراقبه؟ واقعا ذاتش با مراقبه حل میشه. مثل همون که مثال میزنند استادای بزرگ، میگن چطوری در کنار یک زغال افروخته اگه یه زغال سرد رو بگذارید، چون ذات زغال سردم افروختگیست، بعد از یه مدتی میبینید نه راست راست افروخته شد. این مثال خیلی درسته. میبینید اگه شما نسبت دون با خدا نسبت وجودی نبود، ببینید نسبت این میز با سازندش وجودی نیست، رفته است به کارش، این میز هم اینجاست. اما نسبت شما با خدا که اینجوری نیست، وجودی است، یعنی خدا وجود شما و همه عالم را داده است. پس بنابراین شما عین انس با خدایید. خب چی شده است؟ کسرت ها ما را از این حضور ذاتی جبلی محروم کرده است. حضرت علامه در مرحله چهارم می فرماند که از دل مراقبه فوق مراقبه شهود پیش می آید، تا آنجایی که سالک حضرت ذات را در همه جا می یابد. من فرصت بعید داشته باشم که این حضرت علامه از اینجا به بعد در رساله لب و لبابشون میان مراحل توحید افعالی یا توحید صفاتی یا توحید ذاتی را میگن. منم آوردم، اما روح بحث بمونه، انشاءالله اینا برای خودتون پیش میان. به هر صورت میفرمان اگر که شما این سیر مراقبه را به همین شکل طی کنید، آروم آروم اون معرفت باطنی که همون شهود است ظهور میکنه. حالا دقت کنین ببینین استحکام این بحث اول روشن بشه تا آروم آروم همت ورود پیدا کنیم. این آیه رو بلدید، آیه 15 و 16 سوره مائده رو نگاه کنیم، خیلی قشنگ کمک دوم میکنه. میگه قد جاءکم من الله نور، آیه آخر آیه 15 و ادامه آیه بعدی یعنی 16، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. از طرف خدا یه نوری و یه کتاب روشن اومده. خیلی عجیبه با، یعنی این قرآن که از طریق پیامبر اومده است، یه نور اول، اون نورش رو شما با نظر به قرآن حس میکنین. کتاب مبین هم از، یعنی دستور و العمل خیلی خوبی داده است، بدون که حالا ما شاهد میاریم در آیات بعد میگه خدا این قرآن چی کار میکنه؟ یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. خداوند از طریق این قرآن هر کس که دنبال اینه که دلی خدا را به دست بیاره، اتبع رضوانه یعنی چه؟ یعنی میخواد دل خدا را به دست بیاره، میخواد خدا یه محلی به ما بذار. شما میگه ماه رجب غیر این میخواد و توبه الهی یعنی چه؟ یعنی ما اومدیم به طرف تو، اسأله توبه، اسأله توبه مال خود، یعنی خدایا ما میخوام یه محلی به ما بگذاری، یه دلی به ما بندازی، یه نوری به ما بنده. میگه یهدی به الله، خدا از طریق این قرآن هدایت میکنه کسی که دنبال رضوان خدا چی به چی هدایتش میکنه؟ سبل السلام، سبل السلام. عرفا رو این سبل السلام خیلی عشق میکنن. سبل السلام یعنی راه های سعادت پر سلامت که منو میرسونه. سلام دیگه معنیش گره. میفرماد به وسیله این قرآن خدا نور به شما میده که این نور ماه رجب است، که شما رو به راه های سالم، که یکیش همین ماه رجب است، سبل سلام سیم ماه دیگه. خب چی میشه؟ و یخرجهم من الظلمات الی النور. خب از این ظلمات کثرت هم خروارها قیودات درتون میاره به همین راحتی که بهتون میگه. مگه این چهار تا نکته ای که علامه چهار مرحله گفتن دقیقا همون آیات قرآن نیست؟ سبل السلام، یخرجهم من الظلمات الی النور به اذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم، و اینا را به صراط مستقیم میکشوند که بحثش مفصله. یعنی حضرت امام، حضرت امام سبل نیست، صراط است. همه راه‌هایی که به سوی حقیقت میره، برای همین هم دقت کردین وقتی رهبری عزیز یا امام حرف میزنه همه تصدیق میکنه. این رازش میدونی چیه؟ چونشون در صراط هست، تمام سبلها به صراط ختم میشه دیگه. میبینین جریانهای صادق با گرایشها و طلایق مختلف همه تصدیق میکنه. این صراطی بودن اینجوریه. المیزان علامه شما تعجب میکنی. من از آقای دکتر سروش یه بار پرسیدم خیلی وقتا پیش، گفتم که نظرتون راجب المیزان چیه؟ ایشون گفتن که من هر وقت هر سوالی داشتم رجوع کردم جواب گرفتم. چون حساب کنید دکتر سروش که جواب بگیره، خب معلومه است مرحوم شلتوت نامه بنویسید به علامه که من تمام کتاب‌های مطالعه‌ای ما گذاشتم کنار، مشغول المیزان شما. وقت یکی هم مثل علامه حسن زاده میگه رازهایی در المیزان هست که علامه طباطبایی قایم کرده خودش پشت المیزان، و باید خیلی ظریف بود تا اون پنهانای علامه رو پیدا کرد. اینا میگن صراط. اما قرآن دقت کردید میگه آقا من سبل برای شما گذاشتم، سبلای سلام. میخوام این نتیجه رو بگیرم ما که در مراقبه شما به جهت قرب وریدی با حق در مجالست قرار میگیرید و احساس حضور حق و سپس ظهور حق براتون پیش میاد. گفتم میخوام بحثم رو به استحکام برسونم، از اینجا شروع میشه، چون شما باید امید داشته باشین تا این راه رو برید. بحث قرب وریدی رو حتما شنیدین دیگه، اشاره به آیه قرآن است. میخوام آیات رو بخونم تا ببینین میخوام چی بگیم. خب یکیش همین که بلدی، نحن اقرب و الیه من حبل ورید. حضرت حق میفرماد ما از رگ گردن به اینا نزدیکتریم. اون آیه مشهور سوره بقره، اینی قریب، من نزدیکم. بحثش تو ماه رمضان عرض کردم مفصلا. میگه پیغمبر، نمیخوایم واردش بشیم همه، پیغمبر اذا سألک عبادی انی، اگه بنده های من از من سوال کردن، از تو سوال کردن از من، نمیگه بگو من نزدیکم. اگه بگه بگو من نزدیکم فاصله داره. دقت کردین آیه را؟ میگه اینی قریب، یعنی پیغمبر برو عقب. به فرمایشات آیت الله جوادی فرمود پیغمبرش هم عقب میزنید اینجا. اینی قریب عجیب و دعوت دا ازاده آنه، رجوع کنند به من، من پیششونم. بریم جلو. باز این آیه رو که بلدین، هو معکم اینما کنتم، من با شما هر جا هستید. میخوام مراقبه را انشاءالله تبیین کنیم. این آیه رو هم که بلدی، سوره انفال آیه 24، و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. خیلی آیه فوق العاده است، علامه فوق العاده عالی بحث کردن. علامه مطهری تو اون کتابای ارزشمند شرح مبسوط منظومه چقدر خوب اینو بحث میکنید که خدا وجودتر از ما در وجود ما هست. ببینید، و علمو بدانید که خدا بین خود فرد و قلبش واسطه است. اگه اینو بفهمی مراقبه معلوم میشه، یعنی چقدر خدا پیش ماست. جمله رو ببینین، اساتید اینجور میفرمان، میفرمان این معیت حق است با هر کس. خب خب چه نتیجه بگیریم؟ پس برای رسیدن به خدا چندان فاصله ای نیست، از طریق مراقبه از گنج معنوی معیت حق با خودتان بهره‌مند شوید. میخوام از اول بگم، ماه رجب از این جنس است. آقا دیگه وقتی که خدا از خودتون به شما نزدیکتر است، اوج نزدیکی است، پس ما چه کار کنیم که پیداش کنیم؟ مراقبه. اون چهار تا مرحله منجر میشه این نور الهی، این حضور حق که اینقدر پیش ماست رو پیدا کنیم. پس همون که فرمودن که یار نزدیکتر از من به من است، نه همدون بلدید الحمدلله، حضورش رو میخواییم در مراقبه بیابیم. یار نزدیکتر از من به من است، ای عجب بین که من از وی دورم. چرا دورم؟ این واقعی ترین واقعیت که خدا از همه به من نزدیکتر است رو غافلیم، دورها رو داریم دنبال میکنیم که خودتون میدونیم. اینجور میفرمان همواره خدا را ناظر خود ببینیم تا این حالت حضور معیت الهی در قلب ما جای بگیرد. این جمله از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. حضرت امام فرمان یک کاری کنید این در قلبتون جا بگیره. بعد فرمان و شهود کنید، و شهود کنید. یعنی وقتی که خدا این همه نزدیک است، خب ما هم که با مراقبه مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، مرحله چهارم انشاءالله ورود پیدا کردیم، خب این تو قلب که جا گرفت، خب ببینی همه چی که خدا شد. مگه میشه غیر این؟ مگه نگفتیم توحیدی که تجلی ذات برای ذات است فقط واقعی است؟ نمیدونم چقدر عزیزان روش موندن. دیگه روی این که بحث نداریم، خدا فقط برای خودش تجلی میکنه در مظاهر ممکن الوجودا. خب این واقعیست، پس در واقع خدا پیش کیه؟ پیش همه ممکن الوجود است، به همون معنایی که تمام ممکن الوجود پیش خدا، پیش خدا. خب اینه چطوری بیابیم؟ اینه که دیگه با کتاب و درس نمیشه یافت، اینه با ماهی رجب میشه یافت و مراقبه ماهی رجب. آره، از کار مرسوم در فضای مراقبه در جای اصلی خود می نشینند. یعنی مراقبه یک کار وجودی حضوری قلبیه. شما که خدایی که پیش دونست و اینقدر پیش دونست، اگر نمیتونی با دیدن این افراد و کسرات پیدا کنید، باید که این تعبیر حضرت آیت الله حسنزاده خدا حفظشون کنه، میفرمودن زیاد همین جمله را میفرمودن، میفتن کشی که نفس بکشید، یعنی این حضور رو مراقبه. اصلا مراقبه لغتن که میدونین یعنی گردن کشیدن، حالا در خودتون گردن بکشید، سرا خالیس از بیگانه، مینوش خودتا مراقبه، یعنی این که حضرت حق پیش خودت هست رو اینا مراقبه کن، رقبه سر بکش ببین. فرمان که با کم کردن قوقاهای درونی، این واقعی ترین واقعیات احساس می شود، بعد به شهود می رسد. بله، شما خیلی عجیب است، تو این ماه به شما توصیه میشه که از 100 بار قل هو الله احد گفتن تا 10,000 بار. حواستون باشه، این در مراقبه. یه سوالی که برای دوستان به کرات پیش میاد اینه که این همه اعمال به چه دردی میخوره؟ به هیچ دردی نمیخوره الا در مراقبه. یعنی در مراقبه است که میخوان مغز مراقبتون رو استحکام ببخشید. حالا 100,000 تا که هیچی، مثلا نمتونید ول کنید. در مراقبه است که، حالا همین تذکرات رو میخوام بدم، ببینید با رجوع به مراقبه به لطف و کرم حضرت پروردگار چه رجبی میشید به لطف الهی پیدا کنید. خب این آیه رو همتون بلدید، حالا میخوام ازش استفاده کنم. آخر سوره عنکبوت بلدین دیگه، آیه 69، والذین جاهدوا فینا لا، دقت کنید، تاکید داره، لنهدینهم سبلنا. خدا داره میگه به حضرت عباس قسم من این کارا میکنم، معنیش اینه دیگه، والذین جاهدوا فینا، یعنی آقا اگه کسی تلاش کرد به فینا، فینا یعنی چی؟ یعنی در ما. باری کلا به خدا، چه با سواده. بقیه میگن یه خدای مخلوق، یعنی شما به سوی خدا میرید یا پیش خدایید؟ ببین آیه را میگید والذین جاهدوا فینا، تو پیش مایی، پس پیش ما در ما میتونی تلاش کنی که یافت کنی اون چه هستی. والذین جاهدوا فینا، وقت میگه حتماً 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 لنهدینهم سبلنا، حتماً 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 من به سوی راهایی که به سوی من بیاد هدایتش میکنم. راه‌ها یعنی شما در مراقبه خب به سوی خدا میرید، خدا را پیدا میکنید. سبل یعنی چی؟ یعنی راه، راهی که خدا را پیدا کنی. ای دل به سوی یار گذاری نمی کنی، ابزار جمعداری یا کاری نمی کنی، و ابزار تو خودتی به قول استادا. حالا این بحثش اینجا نیست، منظورم اینه که این آیه را خیلی روش بمونی. بعدم آخر آیه هم هست و ان الله لمع المحسنی. محسن کی بود؟ محسن اون بود که یا متوجه از خدا زیر نظرش داره و بالاتر از اون این که نه میبیند که خدایی داره، خدا را میابد میبینه، میگه من با این آدم ها هستم، لمع المحسنین. خب وقت شما این آیه را دارید، والذین جاهدوا فینا را با چه عمل میکنید؟ با عبادات ماه رجب. با عبادات ماه رجب خیلی کار ازش میاد اگه با مراقبه انجام بشه. اساتید این نکات رو میگن، من یادداشت کردم، خدا توفیقش رو میدهد انشاءالله به شما. در فضای مراقبه‌ای ادعیه های ماه رجب، همینا که میخونید ببینید شما با روح مراقبه، یعنی وقتی میخونید در حضور و مراقبه بخونید، یک خطورات یواش یواش میره، این خطورات که هر سدون هی میده میره، دو حال خوش معنوی میاد، سه خطوراتی که آینده میخواد شما رو اذیت کند از طریق وساوس شیطان، اینام دیگه نمیاد. شما فکر کنید آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه تا آخر همین مشکلاتی که ما داشتیم و دارن نه، اصلا دیگه نمیاد، یعنی این خطورات آزاردهنده اصلا نیست، در یه امنیتی قرار میگیرن. حرفم بیشتر اینجاست، تو این که مثلا به شما میگن که 10,000 بار ذکر لا اله الا الله بکن، 100,000 بار فرما، 10,000 بار قل هو الله احد. بعضی ها میگن خب این همه چرا؟ آره اگه در فضای مراقبه نگن اصلا خستم میشی. در فضای مراقبه یعنی در این پاس میدارید این حضور مع الله دون را و استحکام میبخشی. یعنی مثلا این که به شما میگن در حال روز دو رکعت نماز بخونید، در رکعت اول 100 بار آیت الکرسی، در رکعت دوم 200 بار قل هو الله احد، یا همین اعمال مقدس لیلت الرقاب که فردا منور به روزه میشید و انجام میدین در حدی که امکان براتون باشه، اونا در فضایی مراقب هست که اون نتایج حتما داره، لنهدین نهوم. اما اولش گفت چی؟ گفت والذین جاهدوا فینا، یعنی این توجه به اینکه ما حضرت حق و پیششیم، فینا جاهدوا، این توجه این حتما میاره، حتما این نتایجی که برای لیلت و رقائب گفتن مثل روز روشن است که همه حالا براتون منور میشه. در این ماه رجب برای اینکه مراقبه رو بهش تونین حفظ کنید، یکی از کتابهایی که توصیه میشه این کتاب لقاء الله حضرت آیت الله ملکی تبریزی. جالبه که بعضی از اساتید میفرماند که این کتاب رو باید ماهی دو ماه یه بار بخونید، کتاب خیلی آتش میزنه به قلب آدم، به خود اون مردم آتش قلبش هم میگه. این یکی از کتاب هست که خدا انشالله توفیق ادامه داد به کرات بخونی. کتاب عجیب معرفت و نفس و الحشرم خیلی کار ازش میاد، اونم باید به کرات بخونید. حالا هر کس در وسط خودش، معرفت و نفس و الحش خود سنگین داره ولی خیلی عجیبه. نگاه کنید به این آیه 5 سوره عنکبوت تا ببینید حرفمون چقدر کار ازش میاد این آیه، برای اینکه امیدوارانه بریم جلو. میفرمان من کان یرجو لقاء الله، لقاء الله همینه که شما همه جا رو از حضرت حق ببینید، نه فکریا، یا حق رو ببینید و مخلوق رو درش ببینید، یا مخلوق و مظهر حق ببینید، هر دوتاش حالا فرق نمیکنه. میگه من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، اگه کسی امید داره که ملاقات خدا بکنه، مراقبه یعنی همین دیگه، یعنی نشستی که کشی که نفس میکشی
تو حضرت حق رو بیابی. میگه من کان یرجو لقاء الله فإن اجل الله لآت، یعنی حتما اون قراری که خدا گذاشته است عمل میشه، یعنی وقتش میرسه، حتما وقتش میرسه. خب با همین ماه رجبه حتما مراقبه نتیجه میده. آخر آیم که هست ان الله سمیع علیم، خدا میشنوه تو داری ذکر میگی، نماز میخونی و آگاه هست از همه اینا. سمیع میدونی که معنیش شنیدن گوشی نیست، یعنی توجه داره به این مسئله. داریم که افضل الاعمال مراقبت الحق سبحانه تعالی علا دوام الاوقات. دقت کردین چی شد؟ افضل الاعمال مراقبت حق سبحانه، مراقبت یعنی همین، یعنی دائم به هر معنایی حس حضور حق رو پیدا کنیم. افضل الاعمال مراقبت الحق سبحانه تعالی علا دوام الاوقات، یعنی این علامه طباطبایی هم میفرماند، میفرماند اون که خیلی نتیجه میده اون دوامشه، نگذارید از دست بره. عرض کردم چرا بزرگان مواظبن یه دعوای علکی را نمیندازن؟ آنی میدونن اگه این حرف رو بزنه یه مقدار اختلاف میشه، اون حضورش و مراقبش میره. خیلی عجیبه، مواظبه مراقبشونه. حضرت آیت الله حسنزاده قضیه خاطره ای میگن، من عینش رو نوشتم که بخونم اینجا. میگن در یکی از شبهای آخر عمر علامه طباطبایی در خدمت او بودم. علامه طباطبایی میدونین که اون هفته آخر تقریبا دیگه هیچی نمیخوردن، علامه طباطبایی خیلی چای میخوردن. به آیت الله حسنزاده گفته بودن، گفتم سماور دیگه ببرین قیامت، اونجا میخواییم ادامه بدیم چای خوردن. یعنی این یک هفته به خصوص آخر دیگه تقریبا هیچ غذایی نمیخوردن. حالا میخونم خود او، میگه در خدمت او بودم، در بستر نشسته بود و با چشمهای نافذش به گوشه اتاق نگاه میکرد. اینم داستانی داره، حالا نمیخوایم بحث کنیم، که این مدت 7-8 روزه دائم به اون گوشه نگاه میکردن، که بعد همون ساعتهای آخر گفته بودن که منتظر بودم اون دوتا را دیدم. هنوزم نمیدونیم چی میخواستن، اما میگن منتظر بودم بالاخره از اون افق ظاهر شده. اینا رو ول کنیم. و با چشمهای نافذش به گوشه اتاق نگاه میکرد ولی یارای سخن گفتن نداشت. خواستم سخن و دستوری از او بشنوم و به یادگار داشته باشم، ولی چندان امیدی به پاسخ شنیدن نداشتم. عرض کردم برای توجه به خدا و حضور قلب در نماز چه راهی را توصیه می فرمایید؟ به سوی من متوجه شد و لبهایش حرکت کرد و با آهنگی بسیار ضعیف که با سختی شنیده می شد فرمود: توجه مراقبه، توجه مراقبه. این جمله را متجاوز از 10 مرتبه تکرار کرد. وقت من از این میخوام خیلی ببینید، مراقبه و توجه یه جنسه وا. توجه به چی؟ به این حضور الهی، این معیت الهی با خودمون. این میشه به اصطلاح. در آخر یه خطری که پیش میاد، رفقا گاهی حس میکنن که خب حالا این ورودیست مثل این که من این ساعت رو بردارم. نه، این عرفای بزرگ خودشون میدونن این حرفا که میزنن اگه شما عمل کنید به خوبی نتیجه میگیرید، اما با اون روشی که خودشون میگن. یه شعری از آیت الله حسنزاده است، برای همین تذکری که انشاءالله رفقا میخوان وارد بشن قفلت ازش نشه، میخونم شعر ایشونا. فرمان رباید دلبر از تو دل، مطمئن باش رباید دلبر از تو دل، ولی آهسته آهسته.
مراد تو شود حاصل. مطمئن باشید مراد تو شود حاصل، ولی آهسته آهسته. سخن دارم ز استادم، نخواهد رفت از یادم، که گفتا حل شود مشکل، ولی آهسته آهسته. خیلی جدی مسئله با، یعنی قسمه، یعنی این بی امیدی خیلی چیزی بدی است. آدم راه رو به این خوبی پیدا کند، ولی چون نمی فهمد که این چه جنسیه، خودش رو محروم میکنه. تحمل کن که سنگ بی بهایی در دل کوهی، شود لعل بسی قابل، ولی آهسته آهسته. مزن از ناامیدی دم، که آن طفل دوستانی، شود دانشوری کامل، ولی آهسته آهسته. به نور دانش و تقوا، شود گمگشتگانی را، به حق آوردن از باطل، ولی آهسته آهسته. یعنی خودم نفس اماره ای ما دیگه. یه بار دیگه این شعر را میخونم. به نور دانش و تقوا، به شما میگن آقا معرفت پیدا کن و تقوا پیدا کن. به نور دانش و تقوا، شود گمگشتگانی را، به حق آوردن از باطل، ولی آهسته آهسته. همای عشق ما را، باریکلا، همه ما شیعه وارو داره میگه، همای عشق ما را با همای عشق ما را برده با خود دربر دلبر، از این منزل به آن منزل، ولی آهسته آهسته. خداوند انشاءالله به نور اولیاءش در این ماه رجب ما را از برکات عالیه مراقبه برخوردار کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.